با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی رمان دکتر گلاس نوشته یلمار سودربری ترجمه سعید مقدم خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح بخیر آقای رحیمی، سلام به شما و شنوندگان عزیز.
درود بر شما.
ممنونم. عرض کنم که اگر صحبتی نیست من ادامه بدم.
خواهش میکنم. لطف بفرمایید.
ده اوت، ساعت بدون عقربه یک نواختی و خلع دارد که چهره مرده را به خاطر می آورد. نشستم و به چنین ساعتی نگاه میکنم. در حقیقت اصلا ساعت نیست، بلکه قاب خالی ساعتی است با صفحه قدیمی و زیبا. همین چند لحظه پیش که در این غروب گرم و طلایی رنگ، واقعا غروب عجیبی است، همیشه تصور میکردم پایان روز در بیابان چنین منظره ای دارد. داشتم برمیگشتم خانه، آن را پشت ویترین مغازه ساعت ساز گوش پشتی در همین خیابان دیدم. رفتم تو مغازه و از ساعت ساز که یک بار ساعتم را تعمیر کرده بود پرسیدم این چه جور ساعتی است که عقربه ندارد. با لبخند گوش پشتی اشوه‌گرانه‌اش قاب نقره‌ای قدیمی زیبا را نشانم داد. روی آن حسابی کار شده، آن را در حراجی خریده بود. چرخ‌دنده ساعت خراب بود و بی‌مصرف. قصد داشت چرخ‌دنده نوعی برایش بگذارد. قالب را همانطور که بود خریدم. قصد دارم چند تا از قرص‌هایم را توی آن جا بدهم و مثل ساعتم بگذارمش توی جیب راست جلیقه‌ام. این فقط شکل جدیدی است از همان ایده دموستنس که زهر در قلم کرده بود زیر آفتاب هیچ چیز تازه نیست. پانویس دموستنس 322-384 پیش از میلاد، حقوقدان و دولتمرد برجسته یونانی. وی پربارترین سالهای زندگی خود را وقف ایستادگی و دفاع در برابر سلطه مقدونیه کرد. کوشید تا سرفرازی را به آتن بازگرداند و همشهریانش را در برابر فیلیپ دوم مقدونی پادشاه مقدونی متحد کند، ولی در این راه ناکام ماند و فیلیپ همه دولت شهرهای یونانی را تحت سلطه خود درآورد. با مرگ فیلیپ دموستنس کوشید آتنیان را بر مقدونیه بشوراند، ولی این شورش با واکنش تند اسکندر بزرگ فرزند و جانشین فیلیپ همراه بود. پس از اسکندر جانشین او آنتیپاتر با شورشی همانند شورش‌های پیشین دموستنس روبرو شد و سپاهیانش را برای سرکوب این شورش گسیل داشت و این بار دموستنس دست به خودکشی زد. جمله زیر آفتاب هیچ چیز تازه نیست در پانویس اشاره است به کتاب مقدس تورات، کتاب جامعه 1-9. آنچه بوده است همان است که خواهد بود و آنچه شده است همان است که خواهد شد و زیر آفتاب هیچ چیز تازه نیست. ادامه داستان. حالا دیگر شب فرا رسیده است. باز هم ستاره‌ای از لابلای شاخ و برگ درخت تنومند شاه بلوط چشمک می‌زند. احساس میکنم امشب میتوانم خوب بخوابم. سرم آرام است و در آن قوقایی برپا نیست. با این همه برایم دشوار است از درخت و ستاره دور شوم. شب، چه واژه زیبایی. سلت‌های باستان میگفتند شب از روز قدمت بیشتری دارد. آنان معتقد بودند روز کوتاه و زود گذر، روز کوتاه و زود گذر از شب بیپایان زاده شده است. توضیح در پانویس، سلت‌ها در حدود سال 700 قبل از میلاد یک گروه از قبایل به نام سلت‌ها در اروپای مرکزی ساکن شدند. تا پیش از سال 500 قبل از میلاد آنها را در سراسر اروپای مرکزی و شمالی پراکنده شده بودند و کشاورزی می‌کردند. سلت‌ها زبان نوشتاری نداشتند و قوانین، تشریفات مذهبی و داستان‌های خود را به طور شفاهی به دیگران منتقل می‌کردند. ادامه متن. شب عظیم، شب بی پایان. البته این چیزی نیست جز شیوه‌ای سخن گفتن. شب چیست؟ آنچه ما شب می‌نامیم چیست؟ سایه نازک مخروطی شکلی از سیاره امان، مخروط کوچکی از تاریکی میان دریایی از نور. و دریایی از نور چیست؟ جرقه‌ای در فضا، تشعشعی ناچیز پیرامون ستاره کوچک به نام خورشید. آه، این چه مرض وحشتناکی است که افتاده به جان بشر و او را مجبور می‌کند پیوسته بپرسد این چیست؟ این چگونه خشمی بود که بشر را از محفل خانوادگی مخلوقات روی زمین، از میان خزندگان، دوندگان، جهندگان و پرندگان به ضرب شلاق بیرون راند تا زندگی خود را از بالا، از بیرون، با چشمان سرد بیگانه بنگرد و دریابد چقدر کوچک است و بی‌ارزش. کجا می رویم؟ عاقبت آن چیست؟ به صدای زنی فکر می کنم که در خوابم ناله کنان فریاد می کشید. هنوز صدایش توی گوشم می پیچد. صدای بغض‌آلود پیر زنی که فریاد می زد دنیا می سوزد. دنیا می سوزد. به دنیایت از دیدگاه خودت نگاه کن، نه از نقطه‌ای در فضا. آن را فروتنانه با معیار خودت بسنج. بر پایه موقعیت و وضعیت، یعنی موقعیت و وضعیت انسان ساکن زمین، در آن صورت خواهی دید که زمین به اندازه کافی بزرگ است و زندگی پیش آمدی است مهم و شب بی پایان است و ژرف. 12 اوت. امشب خورشید بر خروس بادنمای برج کلیسا چقدر با شکوه میتابد. از این موجود زرنگ زیبا که پیوسته با باد میچرخد خوشم میآید. برای من همیشه یادآور خروسی است که در لحظه ای خاص سه بار میخواند. در پانویس اشاره است به انجیل یوحنا 13:38. پتروس بدو گفت ای آقا، برای چه الان نتوانم از عقب تو بیایم؟ عیسی به او جواب داد آیا جان خود را در راه من می نهی؟ آمین آمین به تو می گویم تا سه مرتبه مرا انکار نکرده باشی خروس بانگ نخواهد زد. ادامه متن. این نشانه نبوغ کلیسای مقدس است که با انکار خدای خیش به حیات خود ادامه می دهد. در این شب زیبای تابستانی کشیش کلیسا تکیه داده به بازوی همکار جوانش و در باغ کلیسا قدم می زند. پنجره اتاقم باز است و بیرون آنقدر آرام است که صدای حرف زدنشان گاهی تا این بالا می آید. درباره انتخاب قریب الوقوع کشیش کلیسای جامعه شهر صحبت می کنند. صدای کشیش کلیسا را می شنوم که نام گرگوری را بر زبان می آورد. نام او را بدون اشتیاق و کوچکترین احساس رفاقتی ادا کرد. گرگوری از آن دست روحانیانی است که همیشه عوام و ناس را کنار خود دارند و همین دلیل همکارانشان مخالف آنهایند. از لحن صدای کشیش کلیسا که نام گرگوری را کم و بیش به طور حاشیه‌ای ذکر کرد، چون این برداشت کردم که معتقد است گرگوری هیچ شانس جدی ندارد. من نیز همین نظر را دارم. فکر نمی کنم هیچ شانسی داشته باشد. اگر او در مقام کشیش کلیسای جامع برگزیده شود، بیش از آن تعجب می کنم که برگزیده نشود. امروز 12 ماه اوت است. 4 یا 5 ژوئیه بود که رفت پولرا و می خواست 6 هفته آنجا بماند. بنابراین چند روز بیشتر طول نخواهد کشید که دوباره بشاش و سالم سر و کلش پیدا شود. 13 اوت. چگونه باید انجام شود؟ اکنون مدت هاست چگونگی آن را می دانم. اتفاق خودش مسئله را حل کرده است. قرص های سیانور پتاسیمی که موقع ساختنشان تصور نمی کردم برای هیچ کس جز خودم ازشان استفاده کنم، باید به خدمت فراخوانده شوند. یک چیز بدیهی است و آن اینکه نباید گذاشت قرص را توی خانه خودش بخورد، باید همینجا در مطب من اتفاق بیفتد. البته صورت خوشی ندارد، منتها چاره دیگری نیست. میخواهم هر طور هست سر و ته قضیه را هم بیاورم. اگر قرص را توی خانه خودش و طبق تجویز من بخورد و بلافاصله از پا درآید، این خطر وجود دارد که پلیس میان این دو واقعه ارتباطی تشخیص دهد. بدتر از همه این که ممکن است پای کسی که میخواهم نجاتش بدهم به ماجرا کشیده شود و خیلی ساده مورد سوء زن قرار گیرد و نامش همه عمر آلوده شود و چه بسا به جرم قتل محکوم شود. مسلماً نباید اتفاقی بیفتد که پلیس را مظنون کند. هیچ کس نباید بفهمد کسی به کشیش قرص داده است. او باید به مرگ کاملا طبیعی بر اثر حمله قلبی بمیرد. حتی زنش هم نباید هیچ شکی ببرد. طبعا مرگ او در مطب من به شهرتم در مقام پزشک لطمه خواهد زد و گزک خواهد داد به دست همکاران بدرگویم تا متلک بارانم کنند، اما اهمیتی ندارد. یکی از همین روزها کشیش می آید اینجا و در میان مشتی مزخرفات درباره قلبش حرف می زند و از من می خواهد تأیید کنم پس از مسافرت قلبش بهتر شده است. بین اتاق انتظار و اتاق معاینه سالن بزرگ و خالی واقع است، بنابراین هیچ کس نمیتواند بشنود ما درباره چه حرف میزنیم. به صدای ضربان قلبش گوش میدهم و میگویم که قلبش به طور قابل ملاحظه بهتر شده، اما در این حال چیزی هست که کمی موجب نگرانیم میشود. برسایم را در میآورم و توضیح میدهم که این داروی جدیدی است برای برخی بیماری های قلبی. نامی مندرآوردی هم برایش پیدا میکنم و به او توصیه میکنم بلا فاصله یکی از آنها را صرف کند. گیلاسی شراب شیرین تعارفش میکنم تا قرص را با آن بخورد. راستی شراب مینوشد؟ البته که مینوشد. خودش برایم تعریف کرد که در مجلس عروسی در کانا شرابی کهنه نوشیده. شراب گوارایی خواهد نوشید. میتوانم مقابل خود ببینمش. اول شراب را مزمزه میکند، بعد قرص را میگذارد نوک زبانش و گیلاس شراب را لاجرعه سر میکشد و قرص را همراه آن میبلد. تصویر پنجره و گلدان مقابل آن میافتد تو شیشه عینکش و نگاهش را پنهان میکند. من به او پشت میکنم، میروم طرف پنجره، چشم میدوزم به باغ کلیسا و با انگشتانم روی پنجره ضرب میگیرم. او چیزی میگوید از این قبیل که شراب خوبی است، ولی وسط حرفش خاموش میشود. صدای شکسته شدن چیزی را میشنوم، دراز به دراز افتاده روی زمین. اما اگر از خوردن قرص سر باز بزند؟ نه، سر باز نخواهد زد، آن را مثل چیز خوشمزهی خواهد خورد. او دیوانه داروست. با این همه اگر سرباز زد چه؟ خب در آن صورت چاره نیست، باید از آن صرف نظر کرد. من که نمیتوانم با ضربه تبر بکشمش. دراز به دراز افتاده روی زمین، جعبه قرص، شیشه شراب و گیلاس را جمع میکنم، زنگ میزنم کریستین بیاید. کشیش مریض است، دچار قش و ضعف شده، زود خوب میشود. نبضش را میگیرم و به صدای ضربان قلبش گوش میدهم و بالاخره میگویم دچار حمله قلبی شده، مرده. تلفن میکنم به یکی از همکارانم. خب به کی؟ بگذار فکر کنم. او که به درد نمیخورد. 7 سال پیش پایان نامه نوشت که من در یکی از نشریه های پزشکی بدبینانه آن را نقد کردم. او بیش از اندازه زرنگ است. فلانی و فلانی و فلانی هم به درد نمیخورن. آها، آن یکی خوب است یا آن یکی دیگر، و در هر صورت این یکی. در آستانه در اتاق انتظار میستم و احتمالاً با کمی رنگ پریدگی و صدای آرام و متین اعلام میکنم اتفاقی رخ داده و ناچارم امروز دیگر بیماری نپذیرم. همکارم میآید و من اتفاقی را که افتاده برایش توضیح میدم. مدت‌ها بود کشیش از بیماری قلبی رنج می‌برد. به من تسلیت می‌گوید و به خاطر بخت بدم که مرگ این بابا درست باید در مطب من رخ بدهد اظهار تأسف می‌کند و به تقاضای من گواهی مرگ کشیش را صادر می‌کند. نه، نباید به او شراب بدهم. ممکن است آن را بریزد روی خودش و بوی شراب این حقیقت را فاش کند که در حال نوشیدن شراب بوده است. برای توضیح این قضیه به دردسر خواهم افتاد. باید به یک لیوان آب قناعت کنم. در ضمن من معتقدم که نوشیدن شراب مضر است. اما اگر مسئله کالبد شکافی پیش بیاید چه؟ خب در آن صورت یکی دیگر از قرص ها را خودم میخورم. خیال خامی است اگر انسان تصور کند بدون هیچ خطری میتواند به انجام چنین کاری دست بزند. البته این را از همان آغاز میدانستم، لذا باید آماده پیش آمدهای وخیم باشم. در حقیقت موقعیت ایجاب میکند که خودم درخواست کالبد شکافی کنم. فکر نمیکنم کس دیگری آن را درخواست کند. خب هیچگاه نمیتوان مطمئن بود. به همکارم میگویم قصد دارم درخواست کالبد شکافی کنم. او احتمالا جواب میدهد به لحاظ علمی در حقیقت لزومی ندارد چون علت مرگ روشن است، اما با این همه به خاطر تشریفات اداری کار درستی است. پس از آن میگذارم مطلب به دست فراموشی سپرده شود. به هر حال نقشم این اشکال را دارد، باید در مورد آن دقیق تر فکر کنم. در ضمن تعیین تمام جزئیات از پیش غیر ممکن است. امکان دارد تصادف در آنها تغییراتی به وجود آورد. آدم باید تا اندازه‌ای روی قوه ابتکارش حساب کند. یک چیز دیگر، نکبتی، عجب احمقم من، نباید فقط به خودم فکر کنم. فرض کنیم ماجرا به کالبد شکافی کشید و من هم قرص خوردم و همراه کشیش به اسفل سافلین سفر کردم. در آن صورت توضیحی برای این جنایت بسیار نادر یافت می شود. مردم کنجکاوند. وقتی مرده ها رازهایشان را با خود برده باشند، برای یافتن توضیح به زنده ها آیا به او رجوع نخواهند کرد؟ او را آزار خواهند داد و به دادگاه خواهندش کشاند. به سرعت رو می شود که عاشقی داشته و حتما در آرزوی مرگ کشیش بوده است. در چنین صورتی این که او می خواسته این اتفاق بیفتد آنقدر بدیهی خواهد شد که حتی به زحمتش نمی ارزد آن را انکار کند. همه چیز در برابر چشمانم سیاه می شود. در این صورت این منم که او را که از زیباترین گلها زیباتر است به چنین عذابی دچار کردم. وقتی به چنین چیزی فکر میکنم همه چیز در برابرم تیره و سیاه میشود. اما با همه این احوال شاید بشود برای این قضیه چاره ای یافت. در صورتی که ببینم کالبد شکافی حتمی است، باید به موقع پیش از خوردن قرص علائم روشنی حاکی از بروز نوعی جنون در خودم نشان بدهم. بهتر است در حقیقت این یکی اولی را منتفی نمی کنم. با یادداشتی بنویسم و بگذارم توی اتاقی که در آن خواهم مرد. کاغذی را با خط خرچنگ قورباغه پر می کنم از مزخرفات جنون آمیزی حاکی از جنون آزار و شکنجه و معتقدات سفت و سخت مذهبی و غیره. می نویسم که شیش سالها مرا دنبال کرده و روحم را مسموم ساخته. به همین دلیل من اکنون جسم او را مسموم می کنم و برای دفاع از خود به این عمل دست می زنم. چند تا آیه هم از انجیل به آن اضافه می کنم. در این گونه موارد همیشه می شود آیه های مناسبی یافت. بدین طریق قضیه روشن می شود. قاتل دیوانه بوده. این توضیح کافی است و به تحقیق بیشتر نیازی نیست. با تشریفات مذهبی به خاک می سپارندم و کریستین تأییدی می یابد بر آنچه همواره به طور پنهانی، البته نه همیشه به طور پنهانی، بارها گفته است که عقل از سر من پریده، شک می برده است. در صورت لزوم می تواند به جای من شهادت بدهد. 14 اوت. آرزو دارم دوستی می داشتم که می توانستم به او اطمینان کنم، دوستی که باهاش مشورت کنم، اما چون این دوستی ندارم. حتی اگر هم می داشتم، به هر حال آنچه آدم می تواند از دوستش بخواهد حد و مرزی دارد. همیشه تقریبا تنها بودم. وقتی میروم میان مردم تنهاییم را به دوش میکشم، همانطور که حلزون پوسته صدفیش را با خود میکشد. برای برخی تنهایی موقعیتی نیست که بر حسب اتفاق در آن قرار گرفتند، بلکه نوعی ویژگی است. تصور میکنم این ماجرا حداقل میتواند تنهایی مرا عمیق‌تر کند. هرچه پیش آید، خواه اوضاع خوب پیش برود خواه بد، مجازات من به هر حال سلول انفرادی برای تمام عمر است. 17 اوت. احمق، آشغال، دیوانه. ناسزا گفتن چه فایده‌ای دارد؟ اینطور که آدم نمیتواند بر اعصابش مسلط شود. وقت معاینه بیمارانم مدتی پیش تمام شد. آخرین بیمار چند لحظه پیش رفت. ایستاده بودم کنار پنجره اتاق نشیمن و به چیزی فکر نمی‌کردم. ناگهان کشیش گرگوری را دیدم که از کنار باغ کلیسا راهش را کج کرد طرف در خانه من. همه چیز در برابرم محو و تیره شد. منتظرش نبودم. اصلا نمی‌دانستم برگشته است. احساس گیجی، سستی و تهوع کردم. درست مثل آدم‌های دریا زده. تنها فکری که در ذهن داشتم این بود: الان نه، الان نه، یک وقت دیگر، الان نه. از پله‌ها آمد بالا و ایستاد پشت در. چه باید می‌کردم؟ با شتاب رفتم سراغ کریستین و بهش گفتم اگر کسی مرا خواست بگو نیست. از چشمان گشوده و دهان بازش فهمیدم که قیافم خیلی عجیب به نظر می‌رسیده است. دویدم طرف دستشویی و در را از تو قفل کردم. به زحمت خودم را رساندم به تشتک دستشویی و استفراغ کردم. پس ترسم واقعی بود. من به درد انجام این کار نمیخورم. درست همین الان میبایست اتفاق میافتاد. کسی که میخواهد دست به انجام عمل بزند باید فرصت را بقاپد. هیچ کس نمیداند آیا چون این فرصتی باز هم پیش خواهد آمد یا نه. من به درد انجام این کار نمیخورم. 21 اوت. امروز او را دیدم و باهاش صحبت کردم. بعد از ظهر رفته بودم شب هلمن. همین که از روی پل گذشتم با رکه روبرو شدم. داشت از تپهی که کلیسا روی آن بنا شده می آمد پایین. آرام گام بر می داشت و به زمین نگاه می کرد. لب زیرینش را داده بود بیرون و با عصایش می زد به سنگ ریزه ها. به نظر می رسید حال و روزش چندان روبراه نیست. فکر کردم نمی بیندم. اما همین که به هم رسیدیم با حالتی خیلی دوستانه و شاد به نشانه سلام برایم سر تکان داد. حالت چهرهش یک بار تغییر کرد. به راهم ادامه دادم ولی پس از چند گام ایستادم. با خودم فکر کردم او باید همین نزدیکی ها باشد. شاید هنوز روی تپه است. آنها میخواستند با هم صحبت کنند و آنجا وعده دیدار گذاشته بودند. به ندرت کسی از آن محل میگذرد و برای آنکه با هم دیده نشوند اول رکه آمده پایین. منتظر نشستم روی یکی از نیمکتهایی که گذاشته شده دور تا دور این سپیدار تنومند. فکر میکنم این بزرگترین درخت استکهلم است. در دوران کودکی خیلی از شبهای بهار با مادرم مینشستم زیر این درخت. پدرم هرگز نمی آمد. دوست نداشت با ما بیاید قدم بزند. نه، او نیامد. فکر کردم هنگام پایین آمدن از تپه میتوانم ببینمش، اما شاید از راه دیگری رفته باشد یا اصلا آنجا نبوده. به هر حال از راه دیگری از کنار کلیسا از تپه رفتم بالا. دیدمش نشسته روی یکی از پله‌های بیرون کلیسا. کمی خم شده بود جلو و چانه‌اش را گذاشته بود روی دستایش. نشسته بود و زل زده بود به خورشید در حال غروب. به همین دلیل بلافاصله متوجه من نشد. از همان اولین بار که دیدمش به نظرم رسید شبیه دیگران نیست. نه شبیه زنان سرد و گرم کشیده است، نه شبیه زنان خانه‌دار طبقه متوسط یا زنان معمولی. شاید بیش از همه شبیه زنان معمولی باشد، به خصوص وقتی آنجا نشسته بود روی پله کلیسا و کلاهش را گذاشته بود کنارش و موهای بورش را در آفتاب پریشان کرده بود. شبیه زنی معمولی بود، زنی از آدمیان اولیه یا مردمانی که هرگز وجود نداشتند، زمانی که هنوز تمایزات طبقاتی شروع نشده بود، زمانی که مردم هنوز جزء طبقات پایین نشده بودند، دختری از قبیله ای آزاد. ناگهان متوجه شدم دارد گریه می کند. اقیق نمی کرد، فقط عشق می ریخت. مثل کسی گریه می کرد که آنقدر گریه کرده که دیگر نمی فهمد دارد گریه می کند. میخواستم برگردم و از آنجا دور شدم، اما همان لحظه متوجه شدم که مرا دیده است. با حالتی خشک و نسبتا رسمی سلام کردم. میخواستم از کنارش بگذرم، اما او فوری با حالتی راحت و نرم از روی پله کوتاه برخاست، انگار از روی صندلی برمیخواست. آمد جلو و با من دست داد. با شتاب اشکش را پاک کرد و کلاهش را گذاشت سرش و روبند توری خاکستری آن را کشید روی صورتش. مدتی ساکت ایستاد. بالاخره گفتم: امشب اینجا چقدر زیباست. گفت: بله، شب زیبایی است. تابستان هم زیبا بود. به زودی همه چیز تمام می شود. برگ درخت ها دارد زرد می شود. نگاه کنید، یک چلچله. چلچله‌ای تنها به سرعت از نزدیک من پر زد. آنقدر نزدیک بود که پلکایم خنکی نسیم را حس کردند. لحظه بعد چنان دور سریعی زد که مسیر پروازش زاویه حاده‌ای ساخت مثل نوک پیکان و سپس در آسمان آبی ناپدید شد. گفت: امسال هوا خیلی زود گرم شد. معمولاً اینجور موقع‌ها پاییز هم زود می‌رسد. پرسیدم: حال آقای کشیش چطور است؟ گفت: خوب است، متشکرم. چند روز پیش از پولرا برگشت. پرسیدم: اصلا بهتر شده؟ سرش را کمی چرخاند، چشم دوخت به غروب خورشید و آرام جواب داد: از نظر من نه. فهمیدم. همانطور شد که انتظارش را داشتم. حد زدنش چندان دشوار نبود. پیرزنی که داشت برگهای خوش را جارو میکرد به ما نزدیک و نزدیکتر میشد. از سر راهش آهسته رفتیم کنار. بعد رسیدیم به دامنه تپه. همانطور که قدم میزدیم به کشیش فکر میکردم. ابتدا او را با بیماری همسرش ترساندم. اثر این ترس کمتر از دو هفته بود. بعد با بیماری خودش و مرگ هراس‌آور ترساندمش. اثر این ترس سه دوم شش هفته بود. این مدت هم به خاطر دور ماندن از همسرش بود. دارم به مارکل و این نقل قولش از لذت پرستان افراطی اعتقاد پیدا می کنم که مردم کاری به خوشبختی ندارند، فقط دنبال خوشی و لذتند. آنها به رغم منافعشان، عقایدشان، ایمانشان و خوشبختیشان می روند دنبال لذت. و این زن جوان هم که این گونه راست قامت و مغرور شانه به شانه من قدم می زند، در حالی که گردنش با آن طره‌های بور ابریشمین زیر بار نگرانی‌های عمیقش خم شده، درست به همین شیوه رفتار می‌کند. دنبال خوشی و لذت است و در غم خوشبختی نیست. اولین بار به فکرم رسید که آن دو درست به یک شیوه رفتار می‌کنند. اما در حالی که رفتار کشیش پیر وجودم را از بیزاری سرشار می‌کند، رفتار این زن جوان در من احساس همدردی بی‌پایان و ترس آمیخته با احترام پدید می‌آورد و نوعی الوهیت به من القا می کند. خورشید از میان مه غلیظی که شهر را پوشانده بود با درخشش کمتری می تابید. گفتم: خانم گرگوری، ممکن است از شما سوالی بکنم؟ گفت: بله، البته، خواهش می کنم. گفتم: مردی که عاشقش هستید، البته من اصلا نمی دانم کیست، در این باره چه می گوید و چه می خواهد بکند؟ چطور می خواهد این مشکل را حل کند؟ مسلماً نمیتواند از اوضاع به این شکلی که هست راضی باشد. مدتی طولانی سکوت کرد. داشتم فکر میکردم سوال احمقانهی پرسیدم که شاید دوست ندارد پاسخ بدهد. بالاخره گفت: میخواهد مرا از اینجا ببرد. و آهی کشید. پرسیدم: آیا میتواند؟ منظورم این است که آیا مرفه است و شغل آزاد دارد که هر کار دوست داشته باشد بتواند بکند؟ گفت: نه، اگر میخواستیم این کار را بکنیم میبایست خیلی پیشتر میکردیم. تمام آیندهش این است. تمام آیندهش اینجاست. اما او میخواهد در کشوری بیگانه امکانات تازهی برای خودش ایجاد کند. کشوری خیلی دور، شاید آمریکا. در دل خندیدم. کلاس رکه و آمریکا. اما وقتی به این زن فکر کردم لرزی وجودم را فرا گرفت. با خود فکر کردم همان خصوصیت هایی که کلاس رکه را در اینجا بالا می کشند در آنجا او را به اعماق خواهند راند. در آن صورت چه به سر این زن خواهد آمد؟ خب آقای رحیمی، وقتمون تموم شد. مثل که
خسته نباشید.
قربان شما. اجازه بدید دیگه فرصتی نموند وسط این صحنه است ادامه این گفتگو این دو رو بذاریم دیگه برای فردا.
بخبر تو خواهیم بود.
خیلی متشکر، روز شما و همه شنوندگان عزیز هم بخیر و باشید.
لطف کردید، سپاسگزارم.